ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اعلام جزئیات امتحانات حضوری و غیر حضوری پایان سال تحصیلی دانش آموزان.
افزایش ازدواج در کشور در دوران کرونا، کاهش تجملات و عروسی‌ها موجب افزایش ازدواج شده.
و هشدار سازمان سینمایی به علاقمندان بازیگری در پی سوء استفاده دفاتر و مراکز غیر مجاز از موضوع جذب بازیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، من اقبالی به اتفاق همکارم خانم مجدل حسینی خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
جزئیات امتحانات حضوری و غیر حضوری پایان سال دانش آموزان اعلام شد. بر اساس دستورالعمل نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400، در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی فراهم نباشد، ارزشیابی دانش آموزان مدارس روزانه دوره‌های اول و دوم متوسطه به استثنای پایه 9 و 12 هم به صورت غیر حضوری و با مسئولیت معلم و نظارت مدیر انجام می شود. همچنین در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیابی فراهم باشد، ارزشیابی دانش آموزان مطابق آیین‌نامه های مربوط و مجوز ستاد کرونا و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی انجام می شود. بر اساس این دستورالعمل، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400 در بازه زمانی 27 اردیبهشت تا 22 خرداد انجام خواهد شد.
مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1400 تا روز یکشنبه 5 اردیبهشت تمدید شد. آخرین مهلت انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دکترا دیروز پنجشنبه بود که با توجه به اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته، مهلت انتخاب رشته نیز تا یکشنبه تمدید شد. آن دسته از متقاضیانی که پیشتر انتخاب رشته کردند می توانند در صورت تمایل در فرصت مجدد برای ویرایش کد رشته مرحله انتخابی خود اقدام کنند. اسامی معرفی شدگان دارای حد نصاب به منظور شرکت در مرحله دوم مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری در اواخر اردیبهشت از طریق درگاه تلرسانی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
مدیرعامل خانه سینما با اشاره به آثار زیانبار شیوع کرونا بر صنعت سینما و تنوع نیازهای مخاطبان گفت روزگار برخی از شیوه های کاری سنتی سینما سپری شده. آقای شاه سواری افسود:
روزگار برخی از شیوه های کاری ما تمام شده. اینجوری مثلا مثال براتون بزنم، روزگار تک سالن به نقطه پایانی خودش رسیده، مگر در شکلهای موزه‌ای، سینماتکی و فرهنگی. در مقام یه فعالیت اقتصادی، سالن تک که یه گیشه داره، بلیط می‌خری، میری تو سالن، فیلم میاد بیرون، تمام شده. روزگار پردیساز، وقتی راجع به پردیسا حرف میزنیم، راجع به یه مجموعه از امکانات دسترسی مخاطب حرف میزنیم،
مثلا با حداقل 5 تا سالن مثلا،
و فضاهای پیرامونیش اهمیت داره. یعنی اگر این فضاهای پیرامونی نباشه،
مثلا
رستوران‌هاش، مراکز کتاب فروشیش، نمیدونم، اما تو همه این فضاها یه همچین موقعیت‌های فراهمه دیگه. یعنی الان دیگه خانواده‌ها، علاقمندان ترجیح میدن برن. از نظر من این جنس از پردیسا چه با کرونا صدمه میبینن، شرایطشون سخت هست، ولی انشالله بعد از پایان کرونا من مطمئنم که اونها دوباره به سطح بالایی از درآمدزایی خواهند رسید. ولی تک سالن ها واقعیتش اینه که دچار مشکلات جدی بودن، دوباره در این حوزه کرونا تشدیدش کرد.
هشدار سازمان سینمایی به علاقمندان بازیگری: در پی سوء استفاده و کلاهبرداری دفاتر و مراکز غیر مجاز تحت عنوان جذب بازیگر برای تولید فیلم و سریال، روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرده علاقمندان به بازیگری برای ورود به این مؤسسات راستی آزمایی کنند. مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی گفت سازمان سینمایی برای آگاهی عموم فهرست تولیدات دارای پروانه ساخت ام از فیلم یا سریال نمایشی خانگی و مؤسسات دارای مجوز را در درگاه اختصاصی خود به نشانی cinema.org.ir منتشر می‌کند.
رئیس کمیسیون مشترک جمعیت مجلس شورای اسلامی معتقد است ایران در چند قدمی سیاه چاله پیری جمعیت قرار دارد و اگر کاهش جمعیت کشور با وجود ده شصتی ها جبران نشود دیگر جبران پذیر نخواهد بود. آقای بانکی با اشاره به طرح جوانی جمعیت گفت در این طرح مشوق‌های خوبی برای قبل و بعد از ازدواج در نظر گرفته شده.
ما تو این طرح هم برای ازدواج جوانهای مجرد تمهیداتی دیدیم. سقف وام ازدواج رسوندیم به 100 میلیون از 70 تا 100 میلیون برای جوانهای مجرد. مراکز همسریابی که یکی از مشکلات کشور ما بوده، با ارتباط دادن خانواده ها به هم و جوانها به هم دیگه حلقه های آشنایی تقویت کنه. اصلی ترین مسئلهش گسترش خوابگاه های متأهلینه. ما تو این طرح 7-8 ماده برای خانم ها دیدیم که خانم ها چه شکلی میشه هم شغلشون حفظ بشه هم فرزندانی. بعد از ازدواج ما رفتیم سر ناباروری. اولا بیمه گفتیم باید هزینه های ناباوری به عهده بگیره. ثانیا گفتیم باید مراکز ناباوری گسترش پیدا کنه. ما از ضعف کردیم، راهکار جلوشون گذاشتیم. بعد رفتیم برای باروری. الان مثلا هزینه های زایمان طبیعی گفتیم کلا باید رایگان باشه. خانم هایی که بار دارن تا فرزند 2 ساله یه فرزندشون بود گفتیم همه هزینه‌شون باید تحت بیمه قرار بگیره. برای هر فرزند آوری اینا دیدیم. یه بخش از مشوقم اونم مال فرزند سوم به بعد.
سازمان اوقاف امور خیریه در نظر دارد جلسات مذهبی ایام ماه مبارک رمضان را از طریق رسانه ملی و فضای مجازی برگزار کند. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه گفت این برنامه‌ها در سراسر کشور به صورت غیر حضوری از طریق رسانه ملی و در بقای متبرکه برگزار می‌شود. آقای مهدی قره‌شیخلو افسود:
از اونجا که ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، همه ما وظیفه داریم که در این ماه مبارک برنامه های قرآن رو تا اونجا که میتونیم برای استفاده مردم تدارک ببینیم. ما هم در سازمان اوقاف امور خیریه با همکاری همکارانمون در استانها و سراسر کشور برنامه های رو تدارک دیدیم که به بخش من اشاره میکنم. تشکیل جلسات جزخانی قرآن کریم در بقای متبرکه، البته با توجه به شرایطی که در کشور وجود داره، به صورت غیر حضوری و استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی که تلاش شده این جلسات در اکثر بقای متبرکه انشالله برگزار بشه و بخشی از اون به صورت جلسات محور انشالله طریق رسانه استانی به صورت زنده برای استفاده بیشتر مردم پخش بشه. بحث اعزام مفسرین قرآن کریم به استانها و تولید برنامه‌های تفسیر باز برای پخش از رسانه در سطح استان از کارهای دیگه است که انجام شده و استان‌ها این کارها رو انجام دادن و آماده کردن برای بهره برداری بیشتر مردم در ایام ماه مبارک رمضان. برگزاری باز محافل اونس با قرآن کریم که باز به صورت غیر حضوری و استفاده از ظرفیت فضای مجازی در بقا و مساجد برگزار میشه. برگزاری مسابقات قرآنی در قالب مسابقات فرهنگ قرآنی که باز به صورت اجرا در فضای مجازی اجرا خواهد شد و برنامه‌های متنوع دیگه‌ای که استان‌ها با توجه به ظرفیت که خودشون دارن و امکاناتی که دارن برنامه‌های مختلف رو تدارک دیدن که در ایام ماه مبارک رمضان مردم بتونن از فضای قرآنی ایجاد شده حتی اکثر استفاده رو ببرن.
همزمان با ماه مبارک رمضان طرح ختم جمعی قرآن مجید با مشارکت بنیاد جهانی ختم قرآن و گروه معارف اسلامی شبکه یک سیما و برنامه ماه خدا اجرا می شود. آقای افخمی، مدیرعامل بنیاد جهانی ختم قرآن:
برنامه ختم قرآن یکی از اصلی ترین وظایف وبسایت ختم قرآن مجید به عنوان یک مجموعه مردمی و دانشجویی از سالهای خیلی دور فعالیت میکرده. در سالهای اخیر به واسطه بحثای فراگیری اون کار و بحثای مربوط به کرونا باعث شدش که این همکاری به صورت گسترده تر و مجازی با همکاری گروه معارف شبکه یک صدا و سیما در قالب برنامه ماه خدا و به صورت سامانه پیامکی انجام بشه. علاقمندان به ختم جمعی قرآن مجید در ماه مبارک رمضان میتوانند با ارسال عدد یک به سامانه 30014 نسبت به دریافت یک صفحه از قرآن اقدام و تلاوت اون انجام بدن. این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. سال گذشته یه چیزی نزدیک 2,700,000 نفر الحمدلله توی این برنامه شرکت کردن و به نظرم توی این شرایط فعلی یکی از برنامه های بسیار موفقی بوده که بخش مردمی تونسته در قالب یک برنامه دینی پیشرو و با شرایط موجود جامعه و جهان تو فضای مجازی انجام بده. من اینجا اعلام میکنم مجموعه های دیگه‌ای که تمایل داشته باشن این موضوع رو برای گستره افراد خودشون، سازمان ها، نهادها و مجموعه های دیگه بخوان، ما این آمادگی اعلام میکنیم که این کار رو حاضر به صورت کاملا رایگان توی سیستمشون اجرا بکنیم، چون هدف قایی مجموعه وبسایت ختم قرآن مجید اشاعه فرهنگ قرآن خوانی، آن هم نه در ماه مبارک رمضان که در طول سال.
در این طرح جمعی ختم قرآن مجید مخاطبان می توانند هر روز پس از ارسال عدد یک به شماره 30014 یک صفحه از کلام وحی یا دریافت و با تلاوت آن در ختم جمعی قرآن شرکت کنند و از برکات ده‌ها ختم جمعی قرآن کریم بهره مند شوند. این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان در شبکه یک ادامه خواهد داشت.
شماره 285 هفته‌نامه خط حزب الله با عنوان مثل آینه منتشر شد. در این شماره خط حزب الله به مناسبت ماه مبارک رمضان توصیه‌های رهبر انقلاب درباره انس با قرآن و ثمرات آن را بازخوانی کرده است. خط حزب الله تصویری دست خط پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار سید محمد حجازی را برای نخستین بار منتشر کرده است. بر اساس بیانات رهبر انقلاب و به بهانه نزدیک شدن ایام برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خط حزب الله در سخن هفته این شماره به این سوال که انتخابات پرشور چه فایده‌ای به آحاد مردم میرساند پاسخ داده است. شماره این هفته خط حزب الله به روح مطهر شهید مدافع حرم رضا حاجی زاده تقدیم شد.
مراسم بزرگداشت سعدی با همکاری مشترک رایزنگ فرهنگی ایران در بیروت برگزار شد. در این مراسم که شعرا، اساتید دانشگاه و وزیر فرهنگ لبنان حاضر بودند، مقالاتی درباره تأثیر اشعار سعدی بر فرهنگ و ادبیات عرب قرائت شد. همکارم گزارش می‌دهد.
بزرگداشت شیخ اجل ادب پارسی در لبنان، دلال عباس استاد پیشکسوت تدریس زبان فارسی در لبنان.
بین اللغه العربیه و آدابها و اللغه الفارسیه و آدابها،
بین زبان عربی و دستوراتش و زبان فارسی و دستوراتش ارتباطی ارزشمند برقرار کرد. اشعار سعدی در عمق فرهنگ جهانی تأثیر گذاشت.
شعرا، اساتید دانشگاه و وزیر فرهنگ لبنان میهمانان مراسم روز استاد سخن سعدی شیرازی در بیروت بودند. محمد جلال فیروزنیا، سفیر کشورمان در لبنان:
در رابطه با سعدی صحبت‌هایی که کردن حاکی از تأثیرات عمیقی بود که این شاعر بزرگ ما بر ادبیات عرب داشته، بر جهان عرب داشته و بر فرهنگ جهانی داشته.
در این مراسم میهمانانی از دیگر کشورهای منطقه هم به صورت مجازی سخنرانی کردند. در حاشیه این مراسم فصلنامه دراسات الادبیه با 60 سال سابقه نیز بعد از 4 سال توقف نشر به همت رایزنی فرهنگی کشورمان و با عنوان سعدی نامه دوباره در دانشگاه دولتی لبنان انتشار یافت. اشعار پرمغز و پرمعنای شعرای فارسی زبان یکی از ریشه های ایجاد اشتراکات فرهنگی بین ایران و سایر کشورها از جمله لبنان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
یک سریال تلویزیونی در مصر به نقش پررنگ امام خمینی در اسلام سیاسی دوران معاصر پرداخته است. سریال قاهره کابل که یکی از سریال‌های رمضانی در مصر است، موضوع اسلام سیاسی و جریان‌های فکری دهه‌های اخیر در جهان اسلام را مطرح می‌کنند و در بخش‌هایی از آن تصاویر امام خمینی و تظاهرات مردم ایران در ایام انقلاب نمایش داده می‌شود. در بخشی از این سریال تفکرات افراطی به ویژه درباره شیعه نقد می شود و راه تکفیری ها که شیعه را کافر می دانند راهی غلط معرفی می شود. شرکت سینمایی المتحده به عنوان سرمایه‌گذار اصلی قاهره کابل اعلام کرده که این سریال یک تلاش جدید دراماتیک برای درک تفکر افراط‌گرایی و افزایش آگاهی از خطر تروریسم و افشای آن است. امسال شبکه‌های مختلف تلویزیون مصر 20 سریال رمضانی را برای مردم مصر تدارک دیدند.
گوینده و دوبلور پیشکسوت گفت: همیشه آرزو داشتم ترجمه کل قرآن کریم را اجرا کنم و خوشحالم که این اتفاق در قالب ایران صدا افتاد. آقای علی همت مومیبند درباره نخستین ترجمه نمایشی و گویای قرآن کریم که با صدای این هنرمند عرضه شد گفت: پارسال از طریق پایگاه صوتی ایران صدا با من تماس گرفتند و گفتند برنامه‌ای با موضوع ترجمه قرآن است که علاقمندیم شما اجرای آن را انجام دهید. من پیش از این ترجمه بخشای مختلف قرآن کریم را اجرا کردم، اما آرزو داشتم که کل قرآن را اجرا کنم. ترجمه گویای قرآن کریم با اجرای نمایشی بر اساس ترجمه حجت الاسلام علی ملکی برای جوانان و نوجوانان به شکل سوره‌ای و با استفاده از استادان حوزه دوپله در دو نسخه متفاوت، یکی ترجمه کل قرآن کریم به صورت گویا و دیگری ترجمه کل قرآن کریم به همراه شرح تکمیلی از سوی پایگاه قرآن ایران صدا تهیه و منتشر شده است.
موزه خودروهای تاریخی اوایل تابستان امسال افتتاح می شود. مدیر عامل مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان گفت از بین آثار مربوط به موزه خودرو حدود 49 دستگاه از خودروها که در محل ساختمان قدیم موزه در اختیار بازدیدکنندگان علاقمندان قرار داشت، به علاوه 12 خودروی موجود در گنجینه مورد مطالعه و پژوهش، مرمت و بازسازی قرار گرفت تا در سالن‌های اصلی موزه خودروهای تاریخی به نمایش درآیند. آقای حشمت الله قنبری با تأکید بر اینکه تمام فرایند بازسازی و مرمت این خودروها با افتخار توسط هنرمندان، استادان و متخصصان ایرانی انجام گرفته است، افزود مرمت این خودروها با بهره‌گیری از معتبرترین و بروزترین مواد مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی انجام گرفته است.
مسجد الاقصی شب گذشته شاهد درگیری بین نمازگزاران فلسطینی و نظامیان صهیونیست بود. نظامیان اشغالگر با حمله به نمازگزاران 10 نفر را زخمی و بازداشت کردند. رژیم اشغالگر همچنین در دومین جمعه ماه مبارک رمضان ورودی‌های قدس را به روی نمازگزاران بست.
تنام العواصم العربيه وتصحو القدس على مواجهه.
در حالی که کشورهای عربی شبها آسوده می‌خوابند، مردم فلسطین در قدس با درگیری‌های شبانه در این شهر اشغالی مواجه هستند. سحرخوان‌ها در قدس مردم را به هوشیاری در قبال توطئه‌های صهیونیست‌ها دعوت می‌کنند. شب گذشته اوضاع قدس ناآرام بود و 10 نفر بازداشت و زخمی شدند. رژیم صهیونیستی در دومین جمعه ماه مبارک رمضان ورودی‌های شهر قدس را بست و مانع از عبور فلسطینی‌ها برای اقامه نماز در مسجد الاقصی شد. شرط آنها این است که فقط افراد دارای مجوز می‌توانند برای نماز وارد مسجد الاقصی شوند.
مشکلات زیادی را باید تحمل کنیم تا بتونیم بیاییم در مسجد الاقصی نماز بخونیم.
در حد توان خود باید هر هفته و هر روز برای نماز صبح و ظهر و شب به اینجا بیاییم تا از مسجد الاقصی در برابر رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی حمایت کنیم.
اعداد قليله صهیونیست‌ها فقط به تعداد اندکی از فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی 1948 و قدس اشغالی اجازه دادند وارد مسجد الاقصی شوند. تعداد اندکی از اهالی کرانه باختری هم مخفیانه وارد مسجد الاقصی شدند، اما مردم غزه به کلی از ورود به کرانه باختری و قدس محروم هستند. و
تشهد القدس
قدس اشغالی به سبب بسته شدن خیابان‌ها و حاکم شدن جو نظامی شاهد درگیری‌های شبانه است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما من المسجد الاقصی فلسطین.
از سراسر گیتی
به بر اساس آمار وزارت بهداشت از ظهر دیروز تا ظهر امروز 380 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. با این حساب آمار جان باختگان بیماری در کشور به 68746 نفر رسید.
رئیس انستیتو پاستور ایران گفت با آغاز مرحله سوم آزمایش واکسن پاستور که به زودی اجرایی می شود، زمینه برای واکسیناسیون عمومی این واکسن تا خرداد فراهم است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت از فردا در شهر تهران تنها گروه شغلی یک همچنان می توانند با رعایت شیوه نمای بهداشتی فعالیت کنند و گروه های شغلی 2، 3 و 4 و بازار بزرگ تهران همچون هفته های گذشته تعطیل خواهند بود.
فرمانده نیروی زمینی سپاه شهادت دو نیروی سپاه بیت المقدس کردستان را تسلیت گفت. شامگاه گذشته رزمندگان قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه با عناصر یک گروه تروریستی در شهرستان مریوان درگیر شدند که در این درگیری عثمان جهانی و ناصر امینی دو نیروی سپاه بیت المقدس کردستان شهید شدند.
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت با تلاش‌های بی‌وقفه و به رغم همه‌گیری ویروس کرونا و تشدید تحریم‌ها با استمرار همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ریلی ترانزیت، شبکه ریلی ایران در سال گذشته 29% و صادرات راه آهن نیز 5% افزایش یافت.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت شهرداری تهران از اسفند سال گذشته هیچ پولی از مستأجران خود بابت اجاره باشگاه‌ها دریافت نکرده است.
مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت امسال در استان‌های جنوبی، غربی و مرکزی بارندگی کاهش چشمگیری داشته که ادامه این روند تولید محصولات زراعی را تا 50% کاهش می‌دهد.
مقامات قضایی در استانبول ترکیه امروز حکم بازداشت 18 نفر دیگر را به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن صادر کردند. چند معلم و بازرسان سابق سازمان امور مالیات در میان این افراد هستند.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال در معاملات امروز بازار جهانی انرژی 65.52 دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با دیروز 12 سنت رشد یافته است. قیمت نفت آمریکا هم 24 سنت بالا رفت و به 61.67 دلار در هر بشکه رسید.
رسانه‌های مختلف جهان رهگیری نشدن موشک فرود آمده در نزدیکی راکتور هسته‌ای دیمونا در سرزمین‌های اشغالی را شکست و ناکامی فاحش نظامی برای صهیونیست‌ها قلمداد کردند.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد به منظور مبارزه با شیوع کرونا روسیه 10 روز در ماه آینده تعطیل خواهد بود.
سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت یگان پهپادی یمن ساعت 9 صبح امروز با یک فروند پهپاد به یک موضع مهم نظامی در پایگاه هوایی ملک خالد در استان اسیر حمله کرد. و گفت این حمله نیز در پاسخ به ادامه تنش آفرینی سعودی ها و ادامه محاصره یمن انجام شد.
و گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت انفجار سه‌شنبه شب در یکی از هتل‌های معروف شهر کویت را بر عهده گرفت. این انفجار 5 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت.
سازمان هواشناسی برای استانهای ساحلی خزر، شمال شرق کشور، جنوب کرمان، ارتفاع البرز و ارتفاع استانهای اصفهان مرکزی، قزوین و تهران بارش پراکندگی باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال مرکزی، ارتفاعات غرب و جنوب اصفهان، ارتفاعات شمال و شرق فارس، جنوب کرمان و ارتفاعات البرز هم برای قزوین، تهران، البرز بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد را داریم. برای شنبه فردا در شرق گیلان، مازندران، خراسان شمالی، شرق زنجان، مرکزی، غرب و مرکز اصفهان، ارتفاعات غرب و جنوب یزد، کرمان و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز هم در قزوین، این البرز، تهران و سمنان رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. ضمن اینکه خب برای امشب دریای خزر مفوج و متلاطم هستش، همینطور امشب دمای هوا در استانهای ساحلی خزر بین 4 تا 7 درجه کاهش پیدا میکنه و میتونم بگم مجددا از یک شنبه تا دوشنبه هفته آتی افزایش دما رو برای این مناطق خواهیم داشت. تهران هم برای امشب افزایش و همینطور گاهی وزش باد به نسبت شدید، البته بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 31 درجه بالای صفر رسید.
اذان مغرب و هنگام افطار به افق تهران ساعت 23 دقیقه است. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، عصرتون بخیر باشه. به اتفاق شنیدیم مشروع اخبار ایران و جهان رو در خبر ساعت 19 که همکارانم در واحد خبر ما رو مطلع ساختند. از همراهی شما بسیار متشکریم و امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. داریم میرسیم به ساعت 19:25. دعوت میکنم که 5 دقیقه با هم گفتارش رو بشنویم.
گفتارش. ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری، که در این گزارش می‌خواهیم سری بزنیم به یکی از زورخانه‌های قدیمی شهرستان سبزوار و گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای مرشد اعتمادی از دیار سربداران که در خصوص مرام و منزلت پهلوانی برای ما صحبت می‌کنن. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو. آقای اعتمادی، خواهشیم یه دوری در این گود بزنیم و این عکس‌ها رو برامون معرفی کنی تا دوستانی که صدای منو میشنون با فضای زورخانه‌ای و اون ورزش و مرامی که توی این ورزش انجام میشه و افراد قدیمی و پیشکسوتی که در اینجا این ورزش رو انجام دادن، یه اشاره به خاطرات گذشته که داشته باشیم و یک درس عبرت و الگویی باشه برای مردانگی و جوانمردی و معرفت داشتن. خب یکی از دوستان اشاره می‌کنه این تصویر شماست.
این مال 1343-44 آقای حاجی غلامی، حاجی پرمی شفیعی، اینم منم، اونم عکس بنده است. زمان کوشی میگرفتی
مثل اینکه مدال هم کسب کردید و شما رو در رأس قرار در زنیش. این چه مسابقاتی بوده؟
مسابقات استانی بوده.
چرا کشتی اینقدر نزدیک ورزش زورخانه است؟
خب کشتی پهلوانی داریم الان تو باستانیم کشتی میگیرن دیگه. البته خب فنداش یک خورده فرق میکنه، اگر کشتی هست الان.
لباسی که به تن میکنن یه حالت سنتی داره و شبیه
شلوارک اینا.
بله بله،
برای شلوارک، برای کشتی بود. کاسبند داره اینجا، برای کشتی میگرفتن قدیم، از کاسبند میگرفتن فارم. ولی خب شلوار حالا دیگه با اونا فرق داره.
خب حالا برگردیم به صحبت از این عکس ها. اینا چیه؟
اینا مال پیروز انقلاب بود فکر میکنم، 20 بهمن سال 1161-62 بود.
اینا که میله دست
حاجی غلامیه.
حاجی غلامیه
رویشون
شاد کبوتا.
اینا سنگه.
اینا سنگه.
اینا سنگه که به جوی سفر قدیم استفاده میکردن.
بله دوتا میبینم شبیه در مونه، وسطش دوتا دستگیر حالت داره.
زمانی که جنگ میکردن سفر.
سپر. چرا اسم اینجا رو گذاشتید زورخانه سربداران سبزوار؟
شعار قدیمیه دیگه، میگن سربدار میدهی ولی تن به ذلت نمیدهی، به خاطر همون این دستان از اونجا گرفته شد.
بریم جلوتر سریع، فقط رد بشیم از این عکس‌ها یه توضیح کوتاهی بدید. و
یه همه مراسم بوده، عکس‌ها دیگه تو هر مراسم مثلا 20 بهمن بوده، وفات امام بوده.
در همه تصاویرم که جناب آقای غلامی فرزند مرحوم زنده یاد حاج آقا غلامی دیده میشه که ما خیلی دوست داریم یک قطعه و حالا اون فضای زیبایی که در ورزش زورخانه‌ای انجام میشه توسط جناب آقای غلامی بشنویم. باز هم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. یا علی.
یا علی.
Sa sa ora
بله، میان برنامه گفتارش بود که با هم شنیدیم و داریم آرام آرام میرسیم به ساعت 19:30. از این پس همراه میشیم با ویژه برنامه.